بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به پیشگاه نورانی و متعالی حضرت رسول بزرگوار و عرض سلام داریم به خاندان مطهر و پاک ایشون. عرض سلام داریم خدمت حضار و دوستان گرامی و شنوندگان محترم. تبریک میگم این روز بزرگ رو، این ایده قشنگ بهاری رو، و امیدوار هستم که این ایام روحمون، وجودمون، ایمانمون، حالمون با بهار دگرباره سبز بشه، میوه بده، پربار بشه و این درخت انسانیت ما رو مملو از میوه های قشنگ اخلاق و عرفان و زیبایی قرار بده. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید، پر از برکت، پر از رحمت، پر از دستاوردهای قشنگ فکری و علمی، پر از تجدید ایمان، پر از تجدید دانسته ها و پر از حکمت ها و معرفت های زیبا براتون باشه امسال، تا با چراغ معرفت مسیرمون رو روشن‌تر و زیباتر طی کنیم انشالله. سوالی کرده بودن راجع به معراج پیامبر که این معراج چه بوده و کی اتفاق افتاده و آیا معراج رو ما میتوانیم بر اساس عقل و علم تفسیر کنیم؟ آیا تفسیر علمی داره، تفسیر عقلانی داره یا نه؟ چگونه میشه اینها رو اثبات بکنیم؟ در جواب باید بگیم که معراج، اینکه چه موقع اتفاق افتاد و پیامبر این سیر شبانه رو کی انجام داد، بین مورخین اختلاف هست. بعضی از اونها معراج رو قبل از به دنیا آمدن حضرت فاطمه سلام الله علیها می دونن، بعضی ها معراج رو، زمان معراج رو بعد از این که از شعب ابی طالب بیرون آمدن و حضرت فاطمه و حضرت ابو طالب از دنیا رفتند قرار میدن، و بعضی ها هم چند سال بعد از به دنیا آمدن حضرت فاطمه این رو، این سفر رو قرار میدن. بنابراین این که بخوایم بگیم که دقیقاً چه موقعی بوده، بین مورخین اختلاف هست. اما خود معراج به معنی عروج روح به سمت تعالی و آسمان ها در سوره اسراء که به عنوان سیر شبانه هست در اونجا مطرح شده. ببینیم، ما باید توجه داشته باشیم که عقل نمیتونه معراج رو اثبات کنه، یعنی نمیتونه از براهین عقلی و در قالب اشکال صوری منطقی نمیشه معراج رو ثابت کرد. تا به حالم کسی مدعی چنین امری نشده. این مسئله تماما میتوان گفت که در حوزه نقل هست، یعنی بر اساس آیات و روایات معراج حضرت رسول رو امری قطعی مسلم و حتمی برآورد کردند. اما اون چی که در اینجا مطرح است و به احتمال زیاد پرسش این دوست عزیز ما در همین فضا قرار میگیره، گرچه سوال زیاد روشن نبوده، اما ما میتونیم مقداری توجیه بکنیم، مقداری توضیح بدیم و یه چند تا دلیل هم بر اثبات مسئله معراج مطرح بکنیم. نکته دیگر این هستش که آیا مسئله معراج اساساً بر اساس عقل تفسیر پذیر هست و آیا فهم ما از این موضوع در حد ادراک عقل هست؟ به تعبیر صریح‌تر، آیا خرد پذیر هست یا امری فراعقلی است؟ به نظر میرسه که با توجه به برخی از امور در ادامه این مبحثمون، عقل حکم به جایز بودن و امکان معراج رو میده. به تعبیر دیگه، با توجه به ویژگی های روح و بدن آدمی، شناخت ساختار وجودی روح و بدن و همینطور عوالم وجود در واقع یک رویکرد هستی شناسانه است. عقل مسئله معراج رو امری موجه و معقول میدونه برای اینکه این موضوع به وضوح مطرح بشه و روشن بشه. قاعدتا باید به تفکیک اقسام معراج توجه داشت. ببینید، معراج پیامبر بر سه قسم بوده. قسمت اول این بوده که این معراج از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که این مرتبط با سیر در زمین بوده وجود داشته که در همون سوره اسراء مراجعه بفرمایید با کلمه اسراء تعبیر شده. بخش دوم از بیت المقدس تا فلک و آسمان اول و در واقع عالم برزخ که پیامبر تمام موجودات عالم برزخ رو مشاهده کرده، از این قسمت به معراج یاد میکنن. بخش سوم عبور از آسمان ها و مشاهده عالم غیب محض، عالمی که حتی جبرئیل هم به اون راه نداشت تعبیر میکنن و این تحت عنوان اعراج هست. پس ما یک سیر شبانه داریم به معنی اسراء، یک سیر عالم برزخی داریم به معنی معراج و سیر دیگری داریم به معنای اعراج که خاص رسول الله بوده. مولانا هم در این قسمت سوم مطرح میکنه که احمدر بکشایدان پر جلیل تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. در مرحله سوم وقتی که جبرئیل اونجا میگه که اگر من یک سرمو جلوتر بیام بالو پرم میسوزه، چون من تا این حد میتونم بیام. از اینجا بود که پیامبر خودشون به تنهایی رفتن. پس باید ما بررسی بکنیم که هر یک از این سه قسمت چه توجیه عقلانی دارن و آیا اصلا بر اساس خرد و اندیشه عقلانی آیا امکانش وجود داره یا نه. درباره قسمت اول، یعنی سیر حضرت رسول از مکه تا بیت المقدس یا از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، به اتفاق همه علما و اندیشمندان این سیر یک سیر روحانی و جسمانی بوده. یعنی پیامبر هم با بدن مادی خودش و هم با روح خودش تیل عرض کرده و از مکه تا بیت المقدس رو سیر کرده. این مطلب رو میتونیم در تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 32 هم مشاهده بکنیم. آیا عقل به امکان چنین سیر و سفری حکم میده؟ عقل با توجه به امور به اصطلاح مورد نظری که الان ما مطرح میکنیم اون امور رو، این امر رو ممکن میدونه. چگونه؟ یک، انسان دارای روح و بدنه. دو، انسانیت انسان به روحشه نه بدن اون. در واقع روح اصله و بدن فرعه. سه، بدن به مانند ابزار و وسیله است برای فعالیت روح. به همین جهت که در هنگام مرگ با جدا شدن روح از بدن مادی فعالیت‌های بدن هم متوقف میشه. بدن تابع روحه، پیرو روحه، چیزی جسمی مستقل از روح نیست. اگر روح از قدرت و منزلت خاصی برخوردار بشه، بدن لطیف میشه تا بتونه اون روح قوی رو همراهی کنه و مشایعت کنه. دیگر اینکه روح هرقدر معرفت و یقینش عمیق‌تر و بیشتر باشه، دارای اراده قوی‌تری هست، به طوری که براش حالتی رخ میده که میفهمه که میشه مطلوبی رو انجام بده. یعنی به مرحله میرسه که در درون خودش در میابه که اگر چیزی رو اراده کنه همین مطلب حاصل میشه. با توجه به این امور چندگانهی که اینجا عنوان کردیم، هر یک از این موارد در جایهای خودشون توی کتابهای فلسفی به خصوص بحث نفس در اونجا استدلال شده. پس در اینجا نمیتونیم ما به دلایل دیگری بپردازیم. روح بر اثر قدرت یافتن میتونه یک سلسله فعالیت‌هایی رو انجام بده که بدن به تبعیت توانمندی روح قابلیت چنین اعمالی رو پیدا میکنه. شواهد متعددی در مکاتب مختلف، در ادیان گوناگون در این زمینه وجود داره که برخی از افراد بر اثر یک سلسله خودسازی ها، ریاضت ها، مراقبه ها و کسب برخی از معارف دین قدرتی به دست میارن که میتونن بدن خودشونو در حالت ثابتی نگه دارن یا اعمالی انجام بدن که افراد عادی دیگر از انجام دادن اونها ناتوان هستن. این مطلب در دین ما امری کاملا مسلم و قطعیه. عرفای ما و صوفیان ما در طول تاریخ بسیاری از این حالتها رو دارن که دوستان رو ارجاع میدن به کتاب عطار نیشابوری تذکرت الاولیا. در اونجا عطار از حالات خیلی از عرفا در این زمینه گفتگو میکنه. مثلا فرض بگیریم که یک روایتی از رسول بزرگوارمون هست که کنار پیامبر عده‌ای از یاران نشسته بودن. یه نفر از اونها گفتش که یا رسول الله، یاران عیسی روی آب راه می رفتن. پیامبر بزرگوار می فرماین که اگر یقین اونها بیشتر بود روی هوا هم راه می رفتن. این مطلب رو، این روایت رو در بهار الانوار جلد هفتاد صفحه 212 مطرح هست. خب این روایت خودش به خوبی اشاره میکنه که این گونه امور با همین بدن مادی قابلیت پیدا میکنه و روح به چنان توانمندی میرسه که بدن با تبعیت از این روح میتونه چنین اعمالی رو انجام بده. روایت دیگری در همین زمینه از امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند هیچ بدنی از عملی که نیت در اون قوی باشه ناتوان نیست. این حدیث رو در همون منبع قبلی میتونیم مراجعه بکنیم به حال الانوار. به هر حال به هر درجه‌ای که روح انسان قوی باشه بدن انسان هم رام و منقاد اون میشه و تیل عرض میکنه. تیل عرض یعنی یک سفر روحانی که جسم، همین بدن مادی، از یک نقطه به نقطه دیگری به تبعیت روح سیر میکنه. روحی که بر اثر معرفت به یک درجه متعالی رسیده باشه میتونه با بدن خودش در کمترین زمان مکانهای بسیار دوری رو طی کنه و در جهان مادی به نوعی به سیر و سفر بپردازه. در این زمینه اگر دوستان بخوان اطلاعاتی به دست بیارن، باز ارجاع میدم اونها رو به تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 170 تا 190 رو مطالعه کنه. مرحوم علامه در این زمینه توضیحات بسیار مکفی و خوبی رو ارائه فرمودن. اما ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تبعیت بدن نسبت به روح در همه افراد انسان یکسان نیستش، بلکه به تبع معرفت و منزلت روح هست که این تفاوت‌ها ایجاد میشه. چه بسا در برخی افراد بدن از اراده روح تمکین نکنه، اما بدن مبارک حضرت رسول بزرگوار ما نهایت تبعیت از روح پاکشون رو داشت. چرا که هم بدن ایشون بهترین بدن و در حقیقت متعالی ترین بدن بوده در جهان، یعنی بدنی بوده که تاب اون همه قیام ها و قعود ها و ریاضت ها و گرسنگی ها و عبادت های شبانه رو با خودش حمل کرده، هم روح شریفشون دارای عالی ترین مرتبه وجودی بودن و از قوت و عظمت و معرفت ویژه‌ای برخوردار بودن. در واقع چنین روحی چنان بدنی هم لازم داره، بدنی که متناسب با این روح باشه و برای اون روح مزاحمت ایجاد نکنه. در حقیقت به تبع این روح قوی بود که جسم پیامبر اونجوری لطیف میشه. به قول مولانا، نور مه بر ابر چون منزل شده است، روی تاریکش ز مه مبدل شده است. گرچه هم رنگ مه است و دولتی است، اندر ابر آن نور مه عاریتی است. اندر ابر آن نور مه عاریتی است. بله درست، متشکرم. یا مگر ابری بگیرد خوی ما، تا نگردد او حجاب روی ما. بوده ابر و رفته از وی خوی ابر، این چنین گردد تن عاشق به صبر. تن بود اما تن گمگشته زو، گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو. ببینید، به قول مولانا، تن میتونه مبدل بشه و رنگ و بوی مادی ازش بره. بر همین اساس میگن پیامبر سایه نداشته. یعنی اینکه انقدر بدن ایشون لطیف، شفاف و رقیق شده بوده که نور ازش عبور میکرده. پس اگر ابری خوی ماه بگیره، تیرگی رو رها میکنه و سراسر نورانی میشه. این ابر دیگه حجاب روی ماه نیست، همچنین اگر تن انسان، تنی مانند تن حضرت رسول، جسمی مانند جسم حضرت رسول، در پرتو مصاحبت یک روح عظیم قرار بگیره، خب اون صفت و خوی جسمی خودش از دست میده و رنگ و بوی روح میگیره. انگار که احکام روح رو در میابه و مانند روح عمل میکنه. بالاتر از این که بدن مبارک حضرت رسول بزرگوار یک مشایعت و تبعیت کامل با روح شریفشون داره و به محض سیر و عروج روح از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، بدن مبارکشون هم با حرکت جسمانی به همون مکان منتقل میشن. اما در قسمت‌ها و در بخش‌های دیگری که ما این تقسیم بند رو انجام دادیم، یعنی معراج حضرت رسول بزرگوار از بیت المقدس به عالم برزخ و عوالم بالاتر یعنی به غیب مطلق، دو تا قول وجود داره. یک نظر این هستش که این معراج هم روحانی بوده هم جسمانی. قول دیگر این هستش که این معراج فقط روحانی بوده، جسمانی نبوده. اونها که این دو قسمت از معراج رو معراج روحانی میدونند نه جسمانی، دو تا تحلیل ارائه دادن. یکی این که برخی از این افراد اینگونه این مطلب رو تفسیر کردند که حضرت رسول بزرگوار از مسجد الاقصا به جایی عروج نکرد، بلکه با چشم دل به صورت مکاشفه و شهود حقایق عوالم هستی رو مشاهده کرد. این تحلیل با توجه به اصول عقلی در حقیقت امری ممکن هست، یعنی در عرفان، چه عرفان نظری چه عرفان عملی، میگیم چنین چیزی ممکنه. روح مجرد هست و فوق مقوله مادیات. روح از روح خدا نشأت گرفته و تکوین یافته. حقیقت روح از عوالم بالا نزول کرده و پس از عبور از عوالم بالا و عوالم برزخ به عالم مادی اومده و در این بدن مادی قرار گرفته. بنابراین در این سیر نزولی روح محجوب شده به حجاب‌های مادی و آغشته به ظلمت شده. اگر انسان بتواند بر اساس یک سری اعمال و آداب، ریاضت‌ها، خودسازی‌ها، کسب معرفت‌ها، این حجاب‌ها و ظلمت‌ها رو از روح خودش کنار بزنه، میتونه به مراتبی که قبل از تنزل داشته نائل بشه و به اون مراتب عالی که روح خدا بوده از نوع طهارت، پاکی، قداست و اشراف بر عوالم دیگر این روح دست پیدا کنه و متصل بشه. پس در صورت کنار زدن حجاب ها و شکل ها و رنگ ها از حقیقت روح، انسان قادر میشه که با عوالم بالاتر ارتباط برقرار کنه، عوالمی که از عالم مادی و طبیعی بالاتر هست. حقایق و مسائل اون عالم رو با چشم دلش میتونه مشاهده بکنه. باز اگر دوستان در این باب کتابی خواستن مطالعه بکنن، میتونن به کتاب مقالات که 3 جلد هست مال استاد محمد شجاعی مراجعه بکنن. در جلد 1ش به خصوص توی این مطالب توضیحاتی هست که قابل استفاده میتونه باشه. به هر حال با توجه به این اصول 6گانه‌ای که من مطرح کردم، در این فرصت اندک واقعا طرح کلی همه اونها ممکن نیست، اما به طور خلاصه میتونیم بگیم که اگه انسان روح خودش رو از تعلقات مادی، از رنگ‌ها و شکل‌ها و ظواهر دنیوی خلاص بکنه و به سوی خداوند پرواز بده روحش رو و از غیر حق روح و دل و اندیشش رو منقطع بکنه، میتونه به عالم بالا عروج بکنه، میتونه روحش رو به عوالم بالا متصل بکنه و در همین دنیا با چشم دلش از حقایق دیگه عوالم یا عوالم دیگه میتونه با خبر بشه و مشاهده بکنه. حقایق عالم به این صورت هست که برای یک سالک، برای یک عارف منکشف میشه و این حقیقتی است که بسیاری از بزرگان اونو تجربه کردن و اونو مطرح کردن. در روایت ها داریم زید ابن حارثه که فرزند خوانده پیامبر بوده و ما در حکایت ها و داستان های خودمون از او گفتگو کردیم، به خصوص در آینده ما بحث زنان پیامبر رو داریم که زینب زن زید ابن حارثه با حارثه به اختلاف برمیخورن که بعدن پیامبر زینب رو به همسری قبول میکنه. داستانش رو در آینده انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما زید به یک چنین مقام روحی رسیده بود، حالات عجیبی داشت و سلوک عملی بسیار کرده بود در کنار پیامبر. به همین دلیل در همین دنیایی که دنیای مادی که حضور داشته، حقایق عالم دیگر رو مشاهده می کرده. پیامبر ازش سوال میکنه که یه روز که در جمع قرار میگیرن، یه روز صبح پیامبر میپرسه که خب چه کار کردید؟ شب رو چگونه به صبح رسوندید؟ اینجا زید مطرح میکنه که من چه چیزهایی رو دیدم. و اجازه بدید این نگاه زید رو با بیان مولانا مطرح بکنیم. مولانا در دفتر اولش، در تقریبا اواخر دفتر، ابیات حدود 3535 به بعد این مطلب رو داره که اونجا میگه که دوزخ و جنات و برزخ در میان. این مشاهده زید ابن حارثه هست از حالات شبانه خودش که داره برای پیامبر میگه. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. وانمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. وان که تشنه گرد کوثر میدوند، یک به یک را نام واگویم کیند. می بساید دوششان بر دوش من، نعره هاشان می رسد در گوش من. اهل جنت پیش چشمم ز اختیار، در کشیده یک دیگر را در کنار. دست هم دیگر زیارت می کنند، و از لب و هم بوسه غارت می کنند. هر چقدر این انقطاع روح از بدن کاملتر و عمیقتر باشه و روح از قداست و طهارت بیشتری برخوردار باشه، قطعا مکاشفات و مشاهدات حقایق عوالم هستی بیشتر و ژرف‌تر و برتر خواهد بود. خب با توجه به مطالب گفته شده روشن میشه که این تحلیل از معراج و اعراج رسول خدا از مسجد الاقصا به عوالم بالاتر که به نحو کشف و شهود بوده کاملا بر اساس عقل عارفانه ممکنه. چرا که کدام روح برتر و بالاتر از روح رسول خداست؟ کدام روح منقطع تر از روح ابن رسول الله نسبت به غیر خداست؟ کدام انسان کامل تر از پیامبر خداست که از همه حجاب‌های ظلمانی و نورانی رها شده؟ حجاب‌هایی که برخی از عرفای بزرگ گرفتارش هستند. به همین جهت کشف و شهود عوالم و حقایق برای پیامبر بسیار بسیار بالاتر و برتر از هر کشف و شهود دیگری هست. پیامبر به قدری با عوالم بالا و عوالم غیب مطلق در ارتباط بوده که او رو مظهر قیامت و بالاتر خود قیامت تلقی می کردند. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. رو قیامت را میپرسیدند، ای قیامت تا قیامت راه چند؟ با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی؟ او خودش محشر بوده. بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتنی یا کرام. همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. مولانا این گونه این مطلب رو در دفتر ششمش تفسیر کرده، ابیات حدوداً 750 اینجورا هست. پس ناگفته نماند که این کشف و شهود برای رسول خدا در نهایت بیداری بوده، نه در عالم خواب، چنان که برخی از انسانها اونو به اشتباه مطرح کردن. خب عده دیگه معتقدن که هرچند از مسجد الاقصا تا عوالم بالاتر معراج حضرت رسول روحانی بوده، ولی روح به عوالم بالاتر رفته و این مشاهدات بر اثر مکاشفه از اون حقایق عالم براش مجسم شده. روح مبارک پیامبر به ماورای این عالم مادی عروج کرده و آیات بزرگ الهی و حقایق عوالم بالاتر رو مشاهده کرده و بعداً از اون موجودات گفتگو کرده. دوستان رو ارجاع میدم باز به تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 32 33 که حضرت علامه این مطالب رو مفصل توضیح دادن. پس این تحلیل با توجه به اصولی که ما در این گفتارمون مطرح کردیم کاملا یک امری ممکن و مجازه و میتوان به صورت عقلی اونو جایز دونست. به چه دلیل؟ چون روح از عالم تجرد هست و با اون مکان و با اون فضا سنخیت داره و از اونجاست که به عالم مادی نزول کرده و اگه خودش رو از تعلقات دنیایی برهاند میتواند بدن مادی خودش رو در همین دنیا بگذاره و به عوالم بالاتر صعود کنه. عرض کردم برای نمونه و مثال توی این زمینه ها دوستان به کتاب های بسیاری میتونن مراجعه کنن، از جمله تذکرت الاولیاء عطار و کتاب های مختلف دیگر که در عرفان عملی و نظری وجود داره. خب این امر در مورد روح پیامبر بزرگوار ما که در حقیقت محو در جمال و جلال خدا بوده قاعدتاً به طریق اولا ممکن هستش. به گفته مرحوم علامه طباطبایی، انسان کامل و شریف هر موقع که به عالمی تنزل کنه از عالم مافوق خودش غافل نیست، چون این تنزل به نحو تجلی اتفاق میفته نه به نحو تجافی. بنابراین هرگز یک ولی هنگام توجه به عالم مادون خودش از عالم مافوق خودش غافل نمیمونه و هنگامی که به عالم مافوقش صعود بکنه از عالم مادون و پایین خودش غافل نمیمونه، چون حقیقت باطن و عالم پایینتر در عالم بالاتر وجود داره. ناگفته نمونه که برای این دو تحلیل میتونیم یک وجه جمعی رو مطرح کنیم که البته زمان ما دیگه این اقتضا رو نمی کنه. عده‌ای معتقدن که عروج حضرت رسول بزرگوار ما از مسجد الاقصی به عوالم بالا با روح و جسم بوده. اگر مقصود از جسم همین جسم مادی و بدن مادی باشه، خب قطعا توجیه علمی این مسئله مشکل هست، چون علوم تنها در حد عالم مادی و طبیعی میتونن نظر بدن و با متد حس و تجربه به کنکاش امور بپردازن. اما معراج مسئله فراطبیعی است، مسئله فوق مادی است که علوم و روش‌های علوم تجربی از درک این مسئله و تحلیل این مسئله عاجز هستند، چه برسه به بررسی جزئیاتش یا چگونگی این معراج. همونطور که از توضیحات که داده شد مشخص شد، معراج ریشه در ویژگی‌های هستی شناسانه روح داره و ارتباط روح رو با بدن که خودش امری مجرد و غیر مادی است مطرح میکنه و عقل بشر تنها با توجه به چنین مشخصاتی در روح و مسائل مرتبط با اون اصل معراج رو امری ممکن و جایز میدونه. یعنی در هستی شناسانه روح ما میتونیم معقولانه نگاهش بکنیم. عقل با اینکه توانایی ادراک موضوعات فرامادی رو داره، اما به طور کامل از اثبات معراج و کم و کیف عروج و سیر در حقیقت عاجز هستش. پس نتیجه میگیریم که بررسی سیر روح، بررسی عروج روح، بررسی سیر شبانه و اشراق روح از تحلیل تجربی به دور هست، از تحلیل عقلانی، عقلی که متصل به تجربه باشه، محال هست، مگر اینکه ما عقل رو قدسیش کنیم، متعالیش کنیم و بر اثر عقل متعالی میتونیم معراج رو یک تعریف خاص بکنیم، تعریفی که با روح قرآن سازگاری داشته باشه. خب ببخشید این سوال یک سوال بسیار مهمی بود، مقداری به طول انجامید و امیدوارم که این دوست عزیز ما و دوستان دیگری که احیانا مسئله معراج براشون سوال بوده، اثبات معراج سوال بوده، این مطالب بتونه مقداری اونها رو راهنمایی و هدایت کرده باشه. و برای اطلاعات بیشتر ارجاع میدم دوستان رو به کتاب دروس معرفت و نفس استاد علامه حسنزاده آملی و تفسیر علامه طباطبایی که ارجاع دادم آدرسش رو. در اینجاها و میتونیم در باز سلسله دروس معرفت و نفس در کتاب عیون و نفس مال استاد حسنزاده آملی مراجعه بکنن. در بحث نفس پرواز روح مطرح میشه. اگر دوستان اطلاعات بیشتری خواستن به این کتاب ها مراجعه بکنن. ببخشید بحثمون طولانی شد و فکر کنم که دیگه فرصت پاسخگویی به سوالات دیگه نباشه. برای این جلسه این پاسخ به این سوال رو کافی میدونیم. امیدواریم که در جلسات دیگر به پرسش های دوستان پاسخ بدیم. امیدوارم که ایام بهار ایام خوبی باشه. از لحظه لحظه عید استفاده کنیم، از دقایق بهاری و تحول روحی که در طبیعت ایجاد شده بهره ببریم و با مقارن بودن تغییر و تحول در طبیعت، ما هم روح، معرفت، حال، ایمان و عشقمون رو به حضرت حق متحول کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.